بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت حضور همگی سروران و عزیزان قرآنی و شنوندگان بزرگوار برنامه ترجمان وحی، رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه در ذیل آیه شریفه و رتل القرآن ترتیلا فرمودند که ای مسلمانان، قفو عند عجائبه، وقتی که قرآن میخونید تند و سریع قرآن نخونید، در برابر عجائب و ظرافتها و امور اعجاب برانگیز قرآن در زیبایی و عمق و بلاغت و معارف بلند قرآن توقف کنید، فکر کنید، تأمل کنید. ولا یکن هم و احدکم آخر از سوره، اینطور نباشی در هنگام تلاوت قرآن اهتمام یکی از شما این باشه که زودتر قرآن تمام بشه یا زودتر به پایان سوره مورد نظر برسه انسان. اینها و ده ها روایت دیگه از این قبیل به ما توصیه میکند که در هنگام انس با قرآن اصل تدبر و اندیشه در آیات الهی است. البته زیبایی و زیبا خواندن و امور دیگر لازمه تدبر و دقت در آیات. در برنامه امروز آیه سوم از سوره مبارکه کوثر رو با هم دیگه پیگیری می‌کنیم، آیه شریفه ان شانئک هو الابتر. گفتیم آیات این سوره مبارکه در عین کوتاهی حاوی پیام‌های بسیار بلندی در ارتباط با اعتقادات، اخلاق و احکام هست و در اعتقادات هم در لب اعتقاد، یعنی نه تنها کلمه توحید و نه تنها مسئله اعتقاد به نبوت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه، بلکه تأکید بر اعتقاد به ولایت و وصایت اهل بیت علیهم السلام و اینکه ادامه رسالت در یک کلام کلمه توحید و دین توحید زمانی به بار می نشیند که تکمیل به ولایت بشه. این معنا رو در آیات اول و سوم ما مشاهده می کنیم. در آیه دوم هم دستور به امور عبادی و اخلاقی است. ما حاصل این شد که فرمود انا اعتینا کل کوثر، ای پیامبر، تو از نیش زخم ها و شناعت های دشمنانت ناراحت نباش که اونها هرچند با رحلت فرزندان پسر تو به تو ابتر گفتند، یعنی مقطوع النسل، ولی تو هرگز مقطوع النسل نیستی، بلکه ما به تو کوثر رو عنایت کردیم که کوثر خیر فراوانی است که در زمان حیات و بعد از رحلت تو همه عالم رو پر خواهد کرد. انا اعتینا کل کوثر، ما به تو کوثر و خیر کثیر رو عنایت کردیم. فصل لربک وانحر، پس به شکرانه این نعمت برجسته و نیز در ابراز این نعمت تو هم برجسته ترین اعمال عبادی و اعمال مالی و بدنی رو انجام بده، یعنی از یک سو نماز برای پروردگارت به پادار و از سوی دیگر قربانی کن و یا حج به جای آور. ان شانئک هو الابتر، که دشمن و مبغض و کینه‌توز و تحقیر کننده و مقابل تو، او در حقیقت ابتر است و مقطوع النسل و مقطوع الذکر و مقطوع یاد و خاطره. معانی گوناگونی هم برای ابتر در برنامه قبل عرض کردم که به طور فشرده خدمتون میگم تا معانی جدید رو هم خدمتون توضیح بدم. ابتر گفتیم در یک معنای اول معنی مقطوع النسل، این معنا رو امام رازی در تفسیر خودش نقل میکنه و همچنین جناب نهاوندی در نفحات الرحمن. پس بنابر این نشانه که هو الابتر، یعنی دشمن تو مقطوع النسل و تو اینطور هستی. طبعا مقطوع النسل در اینجا به معنای فرزند نداشتن، نه به معنای فرزند پسر نداشتن، که پیامبر اکرم فرزند پسر در زمان حیات خودشون همگی رو از دست دادن و دیگه بعد از رحلتشون فرزند پسری نداشتن. معنای دوم گفتیم هر امری که برکت و خیری در اون نباشه، این رو هم ابتر میگن. پس ان نشانه اکه هو الابتر، یعنی دشمن تو بی برکت و بدون اتصال به رحمت و معدن اصلی خودش هست. معنای سوم هم گفتیم ابتر به معنای اون انقطاع در میانه راه هست. کسی که در میانه راه کمالش قطع شده باشه به او میگن ابتر. و به این ترتیب ان نشانه که هو الابتر، یعنی دشمن تو در مسیر کمال، در مسیر ترقی و در مسیر انسانیت این حقیر است و ذلیل است و در راه مانده. و اما معنای چهارم از ابتر هم عبارت میشه از اون حیوانی که خبیثه، به عبارت دیگه حیوانی که به محض اینکه انسان به سمت او میره خودش رو مخفی میکنه و پنهان میکنه، و وقتی که از او غفلت میکنه او خودش رو ظاهر میکنه و زهر خودش رو میریزه. جناب ابن فارس در لسان العرب در ذیل ماده ابتر میگه به مارهای زهری بیابانی که از یک سو کوتاهند و از سوی دیگر بسیار پرسرعت و پرتحرکند و در این حال هم زهر کشنده و خطرناکی دارند. به اینها گفته میشد ابتر. به این ترتیب پس ابتر مصداقش در این آیه شریفه میشود در درجه اول شیطان و در درجه دوم همه افراد و انسانهای موذی و خطرناکی که در قالبهای گوناگون در جامعه ظاهر میشند و خودشونو در خطرها پنهان میکنند، اما در موقعی که میخوان بهرمند بشند و دیگران رو اغوا بکنند زهر خودشون رو به موقع میریزند. به این ترتیب پس آیه شریفه در این معنای پنجم بنابر قول لسان العرب اینطور میشود که ای پیامبر، ما به تو خیر کثیر دادیم، یعنی تو در کمال شفافیت، در کمال نورانیت دست دیگران رو میگیری و حقایق توحید رو بی پرده و بدون اینکه بخوای مکر و حیله‌ای به کار بزنی برای همگان بیان میکنی، اما دشمنان تو و اون کسانی که ظاهری آراسته و لبخندی بر صورت دارن، اینها اون موذی‌ها و شیاطینی هستند که در هنگام آسایش و گشادگی و رخوت و خلاصه آزادگی اینها کر و فری دارن. اینها با تو سخن میگن، یک چشمنداز زیبایی رو برای ترسیم میکنن و خلاصه شعارهای زیبا فراوان میدن، اما اینها اون موذی‌هایی هستند که به محض اینکه در پشت قرار بگیرند و پنهان بشند و تو از اونها غفلت بکنی، اینها موذیانه زهر خودشون رو می‌ریزند و در صدد از بین بردن کلمه توحید و قرآن و اسلامند. بنابراین اینها هرگز در کارشون موفق نخواهند بود که موفقیت نهایی از آن توست. انا اعتینا کل کوثر و در برابر ان نشانک هو الابتر. البته توجه داشته باشین عزیزان که به ترتیبی که عرض کردم این معانی از معانی معروفتر و مشهورتر شروع شد و به معانی به اصطلاح کمتر مورد عنایت شده مفسرین و ضعیفتر ختم شد. به این ترتیب ما چهار معنا رو برای ابتر خدمتون عرض کردیم و بر اساس هر کدوم از این معانی نکات و ترجمه های گوناگونی برای آیه مبارکه سوم سوره کوثر روشن شد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان
اکثر.
تا به اینجا توضیح و تفسیر واژه محور این سوره مبارکه تمام شد، اما نکته‌ای که لازم هست درباره او یک دقت فراوان بشه این هست که در روایات ما برای کوثر عرض کردم دو معنا بیشتر گفته نشده، به عبارت دیگر دو مصداق بیشتر گفته نشده. در تفاسیر مصادیق فراوان گفته شده بنابر احتمالاتی که مفسرین بزرگوار هر کدوم بر مبنای اون جهان بینی که داشتن بیان کردند. در روایات درباره کوثر یکی گفته شده است که یک نهری است در بهشت و دیگری هم مقام شفاعت و مقام عنایت رسول اکرم به امت اسلام گفته شده. اما در تفاسیر معانی فراوانی برای کوثر گفته شده، از خود معنای لغوی گفتند یعنی خیر کثیر تا گفته شده است نهری در بهشت، حوضی در بهشت، مقام نبوت، مقام قرآن، اسلام، علم کثیر، خلق خوب، آوازه و نام و یاد رسول اکرم، مقام محمود، مقام شفاعت، کثرت علما، اولاد و خلاصه پیروان، امت رسول خدا و معانی دیگه‌ای که اگر عزیزان بخوان ببینند باید مراجعه کنن به تفاسیر مفصلی از قبیل تفاسیر امام رازی و تفاسیر جناب بیضاوی و مجموع البیان و نفحات الرحمن و از این قبیل. اما همه سخن ما در این است که ما در این برنامه بنابر رسالتی که داریم، یعنی توضیح و تفسیر آیات بر مبنای واژه‌های کلام وحی، باید ببینیم آیا با تلاشی که روی سیاق آیات و واژه‌های آیات الهی و ترکیب و دقت در تجزیه و مفردات واژه‌ها میتونیم به یک معنای روشن و شفافی از کوثر برسیم که اینکه خداوند به رسول اکرم فرمود انا اعطیناک الکوثر، ما به تو خیر فراوان دادیم. خب روشنه که رسول اکرم خود نه تنها واجد همه خیرات بود، بلکه وجود مبارک رسول اکرم یک پارچه خیر کثیر بود. بنابراین این که ما بخوایم خیر کثیر رو به طور عمومی معنا کنیم و بگیم این مقام نبوت رسول اکرم بود یا عنایت قرآن بود و یا اسلام و از این قبیل بود، این کفایت نمی کنه. باید ببینیم در سیاق این سوره مبارکه که خداوند در برابر دشمنانی که پیغمبر اکرم رو تشنیع می کردن خداوند می فرماید انا اعطیناک الکوثر، مصداق کوثر بر اساس ادله لغوی و ادبی ما میتونیم به یک معنای مشخصی برسیم یا نه. بنده یک مرور اجمالی بر معانی گوناگون واژه‌های کوثر و احتمالات که درباره این روی مبنای سیاق آیات داده میشه خدمتتون میگم. ما در این سوره چند واژه محوری داشتیم، یکی واژه اعطا بود، دیگری واژه کوثر بود، سوم سیاق آیه دوم و اول بود که خداوند در آیه اول فرمود ما ای پیامبر به تو هبگونه امری را که صورت مادی او کثرت فراوان در او بود و صورت معنوی او خیر فراوان در او بود. همه اینها رو تک به تک عزیزان در نظر داشته باشند، ما به تو عنایت کردیم. پس طبعا در این سیاق آیه اول مصداق کوثر چیزی به نام اسلام یا قرآن یا مقام رسالت و نبوت رسول اکرم نخواهد بود، چون اینها امور مادی نیستند که با واژه اعطا سازش داشته باشند. گذشته بر این که در واژه کوثر خاطرتون هست هم از مفردات و هم از لسان العرب نقل قول کردیم که تصریح کردند که کوثر در خیر کثیر عددی معمولا به کار میره. پس در اینجا با مصادیق از کوثر که ما بگیم قرآن هست یا اسلام هست یا خلق حسن هست یا آوازه و نام و یاد رسول اکرم هست، هیچ کدوم از اینها سازش نداره. پس به این ترتیب تا اینجا معلوم میشه که خود ترکیب این دو واژه انا اعتینا کل کوثر به ما این پیامو میده که مصداق کوثر باید یک امر خیر فراوان عددی مادی باشه که البته آثار معنوی و برکات فراوان معنوی باید داشته باشه. حالا این رو دقتی بفرمایید تا در سیاق آیات بعد ببینیم به یک معنای شفاف و روشنی از مصداق کوثر میرسیم یا نه. به امید اینکه توفیق بیشتری در فهم معارف قرآن داشته باشیم تا برنامه بعد از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم.